عرض شد که اشکال دومی که صاحب کفایه بر طریق اول از دو طریقی که برای امکان احتیاط در مورد دوران امر بین وجوب و غیر استحباب ذکر شده بود، اشکال دور بود و این اشکال بنابر فرمایش مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه وارد نبود، زیرا منشأ اشکال این بود که عروض حکم بر موضوع را از قبیل عروض وجود دانستن و اگر عارض وجود باشد همونطوری که ایشان فرموده ان اشکال وارد است، ولیکن تحقیق این بود که حکم نسبت به موضوع عروض او از قبیل عوارض ماهیت است و در عارض ماهیت وجود ماهیت قبل از این عارض نه اینکه لازم نیست، نباید باشد، به الا مستلزم دور یا تسلسل است که توضیح داده شد. در ادامه استدراکی مرحوم محقق اصفهانی دارند که اشکال عقلی آخری غیر از دور به وجود می آید و اون این است که اگر بنا باشد به طور کلی ما حکم را در موضوع خودش اخذ کنیم، مثلا مولا فرموده است اکرم العلماء، وجوب اکرام در همین وجوب که حکم است در همین اکرام علما اخذ شود، یا چیزی که از ناحیه حکم پدید می آید در موضوع خود اون حکم اخذ بشود، چون ما نحنفی از قبیل دوم هست لذا این زمینه را ذکر کردن، خود حکم اخذ بشود در موضوع یا چیزی که متولد از حکم است و حکم منشأ اوست او را ما اخذ کنیم در موضوع همون حکم. چطور ما نحنفی از قبیل دوم است؟ جهتش روشنه، چون احتیاطی که میخواد بکند در اینجا این احتیاط به لحاظ چیست؟ به لحاظ حکم است، یعنی اگر حکمی نبود احتیاط نسبت به حکم معنا ندارد، حکم منشأ شده است که احتیاط را فرض کنین عقل یا شارع لازم بداند، احتیاط عقلی باشد یا شرعی. این که تعبیر فرمایند که اخذ خود حکم در موضوع خودش یا اخذ مالیون شأ من قبل شخص الحکم در موضوع خودش، اگر این معنا پیدا شود که در ما نحنفی از قبیل دوم هست، لازمه اش یا خلف است یا اجتماع متقابله. چطور؟ توضیح ذالک این است که هر حکمی ولو به عنوان عارض ماهیت نسبت به موضوع عارض است، حکم عارض می شود بر موضوع، ولو این عروض به تعبیریشان عروض تحلیلی باشد که عارض ماهیت چنین است، و چون عارض است حکم بر موضوع ولو تحلیلن، لذا حکم چون عارض است متأخر است از موضوع. این تأخر البته تأخر وجودی نیست، تأخر تحلیلی است. عقل میگه پس بنابراین وقتی ما میخواهیم به اصطلاح بحث عروض را به میان بیاوریم، اول باید معروض باشد، اونگاه عارض بر او عارض شود. باشد نه به معنای اینکه یعنی وجود ذهنی سابق یا وجود خارجی سابق داشته باشد، یعنی به هر حال این سبق لحوق هست، این معنای کلام، که هر عارضی نسبت به معروض تأخر دارد طبعا، هر معروضی نسبت به عارض تقدم دارد طبعا. حالا ولو اینکه بحث علیت در اینجا نیست، اما در هر حال به هر حال شبیه اوست از این جهت، الا عروض معنا ندارد. حالا اگر خود حکم، پس از این نظر عارض که حکم است متأخر است از موضوع. حالا اگر بنا باشد این حکمی که متأخر است اخذ بشود در موضوع خودش، این که متأخر بود اگر اخذ بشود در موضوع خودش، معناش این است که چیزی که متأخر است متقدم باید باشد. چرا؟ چون از اون جهت که موضوع است باید متقدم باشد، از این جهت که حکم است و عارض است متأخر است. شیء واحد هم متأخر باشد هم متقدم میشه، جمع متقابله. به یکیش اخذ بکنید لازمش خلف است. چرا؟ اگر بگید که ما اون جنبه وجود او در موضوع را اخذ میکنیم، خب از یک طرف شما میگید حکم است، این خلفه، چون حکم است عارض است. اگه در اون جهت وجود در موضوع مأخوذ باشد، معناش این است که این متقدمه و معروض، و حال اینکه این متأخر بود و عارض، خلف است. و بالعکس بگید ما جانب و حکمیت او را ملاحظه میکنیم، کاری به اخذ او در موضوع نداریم. خب اگه این جهت در نظر میگیرید، معناش این است که این عارض است و حکم، ولیکن دیگه اخذ در موضوع نشده است، و حال اینکه شما اخذ در موضوع فرضتان این است که اخذ در موضوع کردید و این خلف فرض است. همین حکمی که عارض است و متأخر، فرض بر این است که این اخذ شده در موضوع خودش، و این اگر بگید ما اخذ نمی کنیم در موضوع خودش، معناش این است که ما فرضته او معروزن و مأخوذن فی موضوع نفسه لم یکن معروزن و مأخوذن فی موضوع نفسه و هو الخلف. پس اگر هر دو جنبه اون لحاظ شود، همون جهت حکمی و همون جهت اخذ در موضوع جمع متقابله این است. این رو توضیح میدم خوب روشن بشه. اگر یک جهت رو در نظر بگیرید، چه جهت اخذ در موضوع به تنهایی و چه جهت حکم بودن و عارض به تنهایی، این خلف لازم میاد، چون در اینجا فرض این است که مأخوذ در موضوع است، پس بنابراین متقدم است، با اینکه از این طرف او به فیاد نفسه حکم بود، چون مأخوذ در موضوع است میشود متقدم و معروض، و چون حکم است همیشه میشود عارض و متأخر، و تأخر و تقدمش هم نسبت به شیء واحد هست، نه نسبت به دو جهت، به دو چیز متفاوت. و بالعکس از اون طرف در جانب موضوع بیایید، بگید ما جهت اخذ در موضوع او را لحاظ میکنیم، خب اینجا باید معروض باشد و متقدم، با اینکه در همینجا حسب الفرض او حکم بود و عارض، چون حکم است متأخر است، و چون حکم هست به اصطلاح عارض است، نمیشود شی و حالی که فرضته او معروضن. پس خلفش اینه که هم به لحاظ تقدم و تأخر به تنهایی در نظر بگیرید، خلف لازم میاد، یعنی ما فرضته او متأخرن صار متقدمن، یا ما فرضته او متقدمن به اعتبار اخذ در موضوع صار متأخرن به اعتبار اینکه حکم بوده است، چون فرض بر این است که حکم است. اگر هر دو جنبه حکمیت، حکم بودن و مأخوذیت در موضوع لحاظ باشد، جمع متقابله این است، این نسبت به خود و حکم. حالا نسبت که ما ینشأ من الحکم هم همینطوره، چون اون ما ینشأ من الحکم و یتولد من الحکم که عبارت باشد از مثلا احتیاط، چون تو حکمی نباشد بحث احتیاط پیدا نمی شود، یا مثلا فرض کنین قصد امر، تا حکم به معنای امر نباشد قصد تقرب و امر معنا ندارد. حالا اگر این قصد امر را در موضوع همون امر اخذ کنید، تقابل تضاده برای خاطر این شیئی که هم متقدم باشد هم متأخر، هر دو هم امر وجودی. خب در اینجا تضاد میشه دیگه. بله، در اگر مایونشه التفات بفرمایید، اگر مایونشه من الحکم در نظر بگیرید، حالا این نسبت به خود حکم بود، مایونشه من الحکم مثل احتیاط، مثل قصد امر که جنبه قصد غربت است، او را قصد امر از چی به وجود میاد؟ تا امری نباشد قصد امر معنا ندارد، پس یونشه من الامر، تا امری نباشد احتیاط که تحفظ بر او بودن است این معنا ندارد. حالا تحفظ بر امر یعنی تحفظ بر حکم، قصد امر یعنی قصد حکم که تقرب هست، قصد قربت که همون قصد امر است، احتیاط که همون تحفظ بر امر است. این دوتا متولد از چی هست؟ حالا تولدی که میگیم برای اینکه واضح بگه یعنی تأخر دارد، این متولد از امره. تا حکمی نباشد احتیاط معنا ندارد، تا حکم نباشد قصد امر معنا ندارد. حالا این قصد امر اگر اخذ بشود در موضوع همون امر، قصد احتیاط اخذ بشود در موضوع همون امر. خب چون این احتیاط یا قصد قربت عارض، همون گونه که حکم عارض بر موضوع خودش بود، این قصد این احتیاط و این قصد قربت هم عارض بر اون موضوع می شود. خب اگر عارض شد ولو عروض تحلیلی متأخر است و عارض است، اگر عکس بشود در موضوع می شود متقدم و معروض. یعنی اشکال فقط در تقدم در عارض و معروض بودن هم است. شیء واحد نسبت به شیء دیگر هم عارض باشد هم معروض باشد این معقول نیست، هم متقدم باشد هم متأخر این معقول نیست. اگر هر دو جهت حفظ بشود و لحاظ بشود، شما هم جنبه به اصطلاح تحفظ بر امر را به عنوان عارض بر موضوع در نظر بگیرید و همون جهت اخذ در موضوع را ملاحظه کنید. اینجا جمع بین متقابله می شود. چطور؟ برای خاطر اینکه این احتیاط به اعتبار اینکه متولد از حکم است، عارضون و متأخرون عن موضوع حکم، و به اعتبار اینکه اخذ شده در موضوع حکم می شود معروضون و متقدمون بر حکم. و اگر بگیم نه ما یک جهتش لحاظ می کنیم در همین فرض، یعنی با اینکه اخذ در موضوع شده است، ما به یک جهت او اعتنا داریم، مثلا به جهت تولد از حکم، مع انه ماخوذون فی موضوع حکمه، اما به یکیش در نظر کنید، میگه ما اون جنبه تولد از حکم رو در نظر میگیریم، خب میشه چی؟ عارض میشه چی؟ متأخر. و این خلفه. چرا؟ برای خاطر اینکه این را شما حسب الفرض در موضوع اخذ کردید، پس باید معروض باشد، باید متقدم باشد و این خلف است. شما از طرفی که اخذ میکنید یعنی چی؟ یعنی متقدمون، یعنی معروضون، او را در نظر نمیگیرید، یعنی ما فرستهو متقدمن لیسه به متقدم، ما فرستهو معروضن لیسه به معروض. و بالعکس اگر اون جانب اخذ در موضوع لحاظ شود، جنبه به اصطلاح عارض متولد از حکم بودن لحاظ نشود، با اینکه این متولد از حکم هست، این دیگه فرضی نیست، این دیگه واقعی است. خب اون جنبه فرضی که اخذ در موضوع باشد را لحاظ کردید، یعنی صار این شی معروض است، یعنی متقدم است، با اینکه اون طبعا چی؟ عارض بوده است و متأخر. اینم خلفه. چیزی که عارض است شما عارض بودن او رو نگاه نکنید، این خلف است. چیزی که متأخر است طبعا ولو اینکه شما لحاظ نکنید، اما این متأخر است طبعا، شما به تأخر او اعتنایی نکنید، این خلف است. پس یکی از دو جانب لحاظ شود، خلف لازم میاد که توضیح دادیم، چه نسبت به حکم چه نسبت به ما ینشأ من الحکم. هر دو جهت لحاظ بشود، یعنی هم جنبه اخذ در موضوع و هم جنبه حکم بودن، یا ما ینشأ من الحکم، اون جهت نشو من الحکم، هر یکیش از این دو تا لحاظ بشود، خلف لازم میاد. و لذا میفرمایند اینجا گرچه تقدم و تأخر وجودی که در باب عارض وجود تحقق داشت وجود ندارد، اما تقدم و تأخر طبیعی ملاکش در اینجا موجود است. لذا اینو دقت بفرمایید، ملاک تقدم و تأخر طبیعی عبارت است از این که امکان وجود برای متقدم باشد بدون اینکه وجود برای متأخر باشد. دو تا مثال میزند ایشان. مثلا عدد واحد که منشأ اعداد هست، عدد واحد در حقیقت علت است برای سایر اعداد. چرا؟ چون از تکرر او اعداد درست می شود. اثنین یعنی تکرار واحد مرتبه، ثلاثه یعنی تکرار واحد سه مرتبه و هاکذا. خب متقدم چیست؟ واحد. متأخر چیست؟ کسرات. امکان وجود برای واحد بدون وجود برای کسرات هست در اعداد. شما عدد واحد در نظر بگیریم بدون تکرار، واحد محقق شده است، اما اثنین و ثلاثه و اربعه و غیر ذلک نیست. یا علت ناقصه، علت تامه اینجوری نیست، علت ناقصه نسبت به معلول وجود تقدم طبیعی دارد. ملاک تقدم طبیعی این است که امکان وجود متقدم بدون وجود برای متأخر باشد. خب واضح است علت ناقصه میشه و تحقق داشته باشد. چرا؟ چون اون جزء دیگر علت مثلا اگه دو جزء دارد نیامده ولی متأخر تحقق پیدا نکرده است. مثلا فرض کنین دو تا عدد واحد علت تامه اثنین است، اما خود واحد به تنهایی علت ناقصه است نسبت به عدد اثنین. حالا اگر واحد بود اما اون واحد آخر نبود، زمیمه نشد، در اینجا اثنین تحقق ندارد با اینکه واحد موجود است. امکان وجود برای متقدم بدون اینکه وجود برای متأخر باشد. حالا در اینجا متقدم چیست؟ آقا موضوع. متأخر چیز؟ حکم. می شود متقدم که موضوع است، که عبارت است از به اصطلاح اکرام نسبت به عالم این باشد، اما حکم که عبارت است از وجوب نباشد. به مکان من الامکان. پس نسبت حکم به موضوع بحث تأخر و تقدم طبیعی به میان میاد و ملاک تقدم و تأخر طبیعی که امکان وجود برای متقدم مع عدم الوجود برای متأخر است در اینجا کاملا مشهود است. پس این اشکال از نظر مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه در ما نحن فی موجود است. اگر حکم در موضوع خودش اخذ بشود، یا ما ینشأ من الحکم در موضوع خودش اخذ بشود که ما نحن فی از قبیل دوم هست، که احتیاط عرض کردیم که همون تحفظ بر حکم است، یا قصد قربت که اتیان عمل به قصد امر است، اینا متولد از امرند. تا امری نباشد تحفظ بر امر معنا ندارد، تا امری نباشد قصد امر معنا ندارد. اینا را اگر در موضوع حکم اخذ بکنیم، محذور جمع متقابلین علی تقدیرین یا خلف علی تقدیر آخر لازم می آید، که واضح شد. و همچنین می فرمایند شرط و مشروط ملاک تقدم و تأخر طبیعی را دارد. می شود شرط به تنهایی باشد ولی مشروط نباشد، برای خود دیگه مثلا مقتضی نیست. مثلا یا شوق و بعث، شوق نسبت به مشتاقون الی و بعث نسبت به مبعوثون الی، اینجوریست که عارض است بر اون مبعوثون الی و اون مبعوثون الی معروض است و متقدم، اما تقدمن طبیعی یا که می شود مشتاقون الی و مبعوثون الی باشد اما شوق و بعث نباشد. لذا می فرماین آقا هر فعلی یک تقرر ماهوی دارد، در این مرحله تقرر ماهوی غیر از خودش چیزی دیگری نیست. دیگر بحث تقدم مطرح می شود نه بحث تأخر، چون بحث تقدم و تأخر در مقام ملاحظه شی با غیر است، و الا شی در مقام ماهویت خودش لا متقدمون ولا متأخرون، از باب این که اصلا معنا ندارد تقدم و تأخر، چون معنای تقدم و تأخر در مقام ملاحظه و مقایسه با غیر است. میگیم این دوتا را که با هم ملاحظه بکنیم، آیا به حسب وجود یا به لحاظ به اصطلاح تحلیل ذهن تقدم و تأخری بینشان هست یا معیت دارن، اینجوری بحث میشه. پس اگر چیزی دیگری لحاظ نشود دیگه قهرن موضوع برای کلمه تقدم یا تأخر نخواهد بود. پس هر فعلی که متعلق بحث قرار میگیرد یا فعلی که متعلق شوق قرار میگیرد، این فعل در مرحله تقرر ماهوی نه بحث به اصطلاح تقدمی هست و نه بحث تأخری. حالا یک مرحله تقرر ماهوی دارد فعل، یک رتبه وجود ذهنی دارد و ثالثاً مرتبه وجود خارجی دارد. لذا سه مرحله ما برای هر فعل می توانیم در نظر بگیریم: مقام تقرر ماهوی، مرتبه وجود ذهنی و مرتبه وجود خارجی. اینم بی جهت نیست که این حکیم اصولی این چنین تقریر می فرماید. جهتش این است که در هر مرحله ای حکم خاص خودش را دارد و شارع به بعضی از این مراحل کار دارد، نه به همه این مراتب. اون مرتبه وجود خارجی مربوط است به شخص مکلف که باید اتیان بکند فعل را. مرتبه وجود ذهنی مرتبه است که شوق مولا به او تعلق گرفته است، که این مرتبه وجودی چون اگر به ماهیت او من حیث و هیه در نظر بگیرد باز شوق معنا ندارد، چون ماهیت من حیث و هیه شیئی نیست که شوق به او تعلق. اینا رو دقت کنید، صرف این که به اصطلاح فقط عبارت رو نگاه کنید و ترجمه صحیح بشید، این معنای کلام نیست، فهم کلام مهم است. این مرحله وسطا که عبارت است از مرتبه وجود ذهنی سر و کار شارع با اوست و هر مولایی هم با نسبت به عبدش در مقام مولویت که بر بیاد با همین وجود ذهنی کار دارد. چطور؟ برای خاطر اینکه اون چی که در خارج هست او را تصور می کند، در وعای تشریع بعد ملاک و مصالح و مفاسد او را در نظر می گیرد، نسبت به او بس تشریعاً یا زجر تشریعاً جعل می شود و شوق یا زجر به اصطلاح کراهت مولا در این مرتبه تحقق پیدا می کند، چون شوق بدون مشتاقون اله معنا ندارد. اگر مشتاقون اله به وجود خارجی به اصطلاح مورد شوق مولا باشد، این ظرف سقوط شوق است نه سقوط شوق. پس من و همچنین کراهت، پس باید در یک مرتبه باشد که این مرتبه را ما مرآت قرار میدیم برای ما فی الخارج، و مکلف به اعتبار این مرتبه است که اگر در مقام اطاعت مولا باشد از امر او معتمر می شود، از نهی او منتهی می شود و اون چه که در خارج هست را اتیان می کند یا ترک می کند. خب هر جا که بحث شوق به میان آمد یا بحث بعث به میان آمد، در مرتبه شوق و بعث باید به اصطلاح اون فعل که متعلق است موجود باشد. شوق و بعث می فرمایند سقوط ندارد الا اینکه فعل در همون مرتبه شوق و مرتبه بعث باید باشد. و این فعل در چه مرتبه است؟ مرتبه وعای تشریع یا به تعبیر وجود ذهنی. این محضوری که عرض کردیم اونجا اصلا بحث تقرر ماهوی اصلا حکمی نیست، اصلا حکمی نیست، چون ماهیت من حیثیه که در نظر گرفتیم دیگه حکم معنا ندارد. اگر بحث این است که حکم به او تعلق بگیرد، حکم به مرحله تقرر ماهوی شی نمیشود تعلق بگیرد، چون در اون مرتبه غیر از ماهیت چیزی دیگری نیست. لذا به اعتبار وجود باید اون ماهیت به لحاظ وجود ذهنی میشود مرتبه‌ای که شوق به او تعلق میگیرد، بحث به او تعلق میگیرد. اما در اینجا یک چیزی، دو چیز رو استثناء کردن. ما تا الان گفتیم ما ینشأ من الحکم ما ينشأ من الحكم، مثل خود حکم امکان اخذ او در موضوع نیست و الا لازم میآید یا جمع متقابلین یا خلف، به توضیحی که به کرات عرض کردیم. از این میان استثناء میکنن دو چیز را، یکی مسئله قصد غربت را که حالا توضیح میدن چرا. ابتدا عرض کردیم که قصد غربت هم یتولد من الحکم، و دیگری علم به حکم. علم به حکم هم میشود اخذ کرد. این دوتا را اگر در موضوع اخذ بکنیم، میفرماین مشکله به اصطلاح جمع متقابلین یا مسئله خلف علی تقدیر آخر لازم نمیاد. توضیحی این که لازم نمیاد ان شاء الله فردا، چون بحث قدی ثقیل بود. صلی الله علیه و آله.